سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
و علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم به الفدا. در شب گذشته بحث ما در باب معالجه موردی عجب بود و مواجه شدیم با اینکه یه عجب‌های موردی در ما هست و ما برای حل اونها یه راهکارهایی داریم. مثلا کسی عجب عبادت داره یا عجب علم داره یا عجب جمال و قیافه خودش داره. اینا راهکارهای خاص دارن. علاوه بر اون 10 تا راهکار کلی که در مورد عجب عرض کردیم، هر کدوم از این عجب‌های خاص باز یه راه حل و درمان خاصی هم چی داره. از موارد خاص تا علاج عجب به جمال رسیدیم، مال موند و قوت و قدرت و عقل و زیرکی، که این ستا رو انشالله امشب با هم مرور کنیم و وارد بحث توکل بشیم انشالله، اگرچه که طبعا زمانی کمتری برای توکل داریم، بحثش هم مختصرتره. فقط عرض بکنم که فردا شب، که شب 19 همه، شب 21 و 23 برنامه نداریم دیگه، انشالله مراسم احیا خواهد بود در شهرک قائم و حسینیه کوثر، ولی بین شبها باز برنامه برقراره تا انشالله شب عید فطر یا حالا شام عید فطر ببینیم که قسمتمون چی میشه. علاج عجب به مال، حالا اون نکات کلی که گفتیم سر جای خودش، اگر کسی به مال خودش عجب داره، پول داره و خیلی حس خوبی داره که مثلا پول دارن، مثلا تلقیش اینه که این مال چیه؟ این مال خدا از این باب به او داده که مثلا این چقدر آدم نیکوکاری بوده، چقدر آدم مستحق این جایگاه بوده، و کم کم این مال براش اون گرفتاری بعدی رو ایجاد میکنه که خدا اگر من آدم خوبی نبودم این مال از من میگرفت، همین علامت صدق منه، کمکی به دیگران میکنه، کم کم اون حس طلبکاری از خدا و همینجور بدبختی های بعدی. و اما عجب به مال، پس علاج آن این است که آفات مال را به نظر در آورد و تفکر کند که آن در معرض زوال و فنا و عاری از دوام و بقاست. به این فکر این مالی که الان به شما دادن، این قطعی محفوظ میمونه؟ مثلا یه ماشین خیلی جیگولی ما داریم، میریم یه جایی یه نفر ماشین رو میدوست، تا به پلیس اطلاع میدیم و فلان اینا، میگن آقا لاشه ماشین رو یه جایی پیدا کرد، یعنی ظاهرش مونده، یعنی آهناش هم بردن فروختن، انقدر این ماشین رو دوست داشتم من. چی حالا بوده؟ آن ماشین مثلا چون 7-8 میلیارد میارسید، دوست برد اموال ما رو میبره، خب نم پول اونو میذاریم تو بانک و خب ارزش پول میاره، یعنی بعضی وقتا یه تورمی میشه کلی از اون، یا یعنی اینه که از این کار عجیب غریب میکنن، دلار میخرند و فرن. حالا شاید جوانای مریض خاطرشون نباشه، اما اونایی که سنشون بیشتره خاطرشون، سال 67 موقع که قطعنامه رو امام پذیرفتن، تعداد زیادی در کشور سکته کردن و مردن. چی کرده بودن؟ رفته بودن سراغ احتکار رو نمیدونم سکه و فلان. ما قطعنامه رو که قبول کردیم یه باری همه چی ریخ، سکته کردن، مرد. والا مثلا این پولا رو جمع کردی، حالا فوقش رو شکست خوردی، عیبی نداره، مثلا دوباره مرد تره و بین رفت. این میشه مال. گاهی نهب و غارت میشه، حالا امروز اینا کمتره، مثلا تو راه میرفتن یه باری راهزنا حمله میکردن، همه چی طرف رو میبود، خصوصا کسی که میخواستن مهاجرت کنن یه شهری به شهر دیگه، بانک و اینا که نبودی، تمام اموال میذاشتن پشت شطور، یه باری راهزنا حمله میکردن، شطور رو با بارش میبردن. و زمانی به ظلم و ستم میرود، یا آدم گردن کلفتی یه باجگیری اون پول ما رو میگیره. میگم حالا اینا در دوره ما کمتر شد، یه کسی سر کوچه وای نمیسته بگه مثلا پول زور بده، ولی قدیم این چیزا بوده. به آتش میسوزد، خدای ناکرده میریم سفر، یه باری زنگ میزنن که آقا خونتون آتیش گرفته. مال، منال، ماشین، خونه، پول، همه سوخت. چه اتفاق میفته دیگه برای یا خونه رو خالی میکنن، مثلا دوز میاد و اموالو میبره، همه چی میبره. و به آب غرق میشود. حالا مثلا سوار کشتی بوده، مال ما از بین رفته. دوز آن را میبرد و ترار آن را میرود. ترار با تا به معنی جیبره. این کسی که مثلا با یه ظرافتی در کنار انسان قرار میگیره، جیبو خالی میکنه و نمیفهمه. و غیر اینها از آفات سماویه و ارضیه، از آسمون و زمین ممکنه گرفتاری هایی بباره، مال شما بره. یعنی اصلا اطمینان نیستن که این پولی که تو داری برات بمونه. و متذکر شود که در بین یهود و هندو کسانی هستن که مال و ثروتشان افسونتر از ایشان است. خب شما به مالت عجب داری؟ خیلی خوب، الان کلی آدم ها هستن غیر مسلمان پولاشون اتو بیشتره. خب پس نتیجه این میشه اوف بر شرفی که هندو و یهود در آن پیش باشد. شما به یه چیزی مینازی که غیر مسلمان ها و کفار اون از تو بیشتر دارن. این الان ارزش چیز داره؟ مثل اینکه کسی به زور بازوش میاد میگه من میتونم این صندلی رو بردارم، من یه فیل میارم این صندلی رو بتونه برداره. الان شرافت تو به این بود، خب فیل تو شریف داره که. یعنی ما به یه چیزی مینازیم که یه موجودات یا یه افرادی اونو بیشتر از ما دارن که خب هیچ مثلا قابل گفتگو نیست که. عذر میخوام دیگه، عبارت ایشونه. و توف بر بزرگی که دوز آن را در یک لحظه برباید و صاحبش را مفلس و ذلیل بنشاند. این چه بزرگیه که ما یه شب رفتیم مهمونی برگشتیم چه شد؟ بزرگیمو بردن. اگه بزرگی در خودت جدا بود، آره دیگه خونه گذاشته بودن. این چه بزرگیه؟ بزرگی انسان به شرافتش، به کرامتش، به اخلاقش، به ادبش، به ایناست. بزرگی که تو خونه باشه مثل همون جریانی میشه که دزد به کاروان غزالی گفت آقا همه اموال رو ببر ولی پشت این حیوان رو بر ندار. اینا رو دزده گفت خدا میدونه چه جواهری که همه اموالش رو گرفتیم، ناراحت نیست اون جواهرات رفت زیر کاغذه. اون که همش کاغذه گفت خدا شده تمام علمم اینجاست. دزده گفت ببین علمی که پشت شطور باشه و بشه دزدید مفت نمیارزه. امام محمد غزالی میگه من از اون روز عالم شدم، فهمیدم جای این پشت شوزار، جای این توی قلب و سینه است، تو مغزه، اونجا باید آدم این داشته باشه. حالا علممون رو مثلا یه همه رو جمع کردیم یه جای آقا این صندوق گم بشه علم ما گم شده. بله و خودم یاد داشته شد. مثلا همین امشب که من اول نیا کردم بیاد آوردم اون شب یادم رفت رفتم خونه آوردم، ولی پیوستار رو هرچی گشتم پیدا نکردم. دیگه دوباره دستگاه رو روشن کردم و یکی دو تا پیوست اول توکل که امشب کار داریم و دستی نوشتم تا فردا بقیش رو پرینت بگم. نمیدونم بگنم این پاگردا و اینا میان یاد داشته ما رو میبرن، میخواین جلسه یه جوری تعطیل شه. بسی کم از گاو و خر آن که در عالم زیادتی بود از دیگران به گاو و خرش. این دیگه عبارت ایشونه. من شب قبل عذرخواهی کردم که مرحوم نراقی خیلی صریح اللهجه هستم و من خیلی اینو دوست دارم. برای امثال من همین خوبه. والا به من اگه بگن بزرگوار باش اینا حالیم نمیشه. همینجور باید به من بگن. برای خودم بلند میخونم. ببخشید. علاوه بر این ملاحظه کند آیات و اخباری که در مذمت مال و حقارت مالداران رسیده. بس ثروت این راههایی که میاد و راههایی که خرج میکنی و حقوق واجب تو همین معراج هست، یه بحث دیگریست. یعنی من به شما عرض بکنم بس مالو بخونم، همین امشب که برید نصف انبارتون میدید بریم این شر را از خودم دور کنه. همش بدبختی مال، چجوری اومده، یعنی راه کس چجوری استفاده کردی، حقوق مالیشو چجوری ادا کردی، همش بیچارگیه. فی حلالهی حساب و فی حرامهی عقاب. مال حلال بیاد حساب طولانی میشه، حرام بیاد که بدبخت میشی میره، همش گرفتاری. اونقدر که نیازه تولید ثروت کن، سفره بنداز، اشتغال ایجاد کن، ولی اینکه هی جمع کنم چیکار میخوام چیکار بکنیم و جمع میکنیم. و آنچه در فضیلت فقرا و شرافت فقر و عزت ایشان در روز قیامت و سبقتشان به بهشت وارد شده. یعنی اگر که اخباری که در مذمت مال و در شرافت فقر و قناعت و سادگی و اینها اومده رو آدم میدونست، نه تنها به مال عجب پیدا نمیکرد، بلکه تا جایی که میتونست از مال فرار میکرد. نمیخوام آقا، نمیخوام. یک مالی هست مثلا آدم میترسه، حلال ها، حلال، میترسه، میری نازیب میشه، پس فردا گرفتاری و مسئولیتش دوش توه. دنیویشو نمیگه، حالا دنیویش همان اینجوری که مثلا آدم یه وسیله ای تهیه بکنه، امکانی تهیه بکنه، سوالش اینو میشه از کجا آورده؟ بالاخره بدون دزدی که نمیشه که. ای چه جو حرف زدنه؟ خب دوستاش با موتور میاد، شب چرا پراید اومده؟ ماشین خریده. ببخشید بدون دزدی از کجا خریده؟ این چه نگاهیه؟ این هر کی هر چی داره دزده، عوض کرده. من دیده بودم 206 الان 207 موتورش که یکیه، تنها تفاوت اینه که چراغش که اومده بیرون زودتر آسیب می‌بینه. همین باش، حالا دزدی نباشه، حالا ما غیبتش نباشه البته، من حالا گفتم ما گفته باشیم، خیلی خوبیم ما، خیلی عالی. همچنان که بعد از این در موضع خود مذکور خواهد شد، ایشون بعد در مورد مال صحبت می‌کنه، چگونه عاقل دیندار به مال شاد و فرحناک و خوشحال می‌گردد و به آن عجب می‌کند، با وجود اینکه حقوق بسیار از جانب پروردگار به آن تعلق می‌گیرد و از عهده همه آنها برآمدن در نهایت صعوبت و اشکال و در حلال آن پستی مرتبه در روز قیامت و طول حساب و در حرام آن مؤاخذه و عقاب است. آخرین پیامبری که وارد بهش میشه حضرت سلیمان سلام الله علیه. حضرت سلیمان اون پیامبر نازنین مطهر پاک، اصلا بس این نی، حضرت سلیمان باید به یه سری سوالات جواب بده. سوال در مورد مال و منالی است که خدا به دعای خود او در اختیارش قرار داده، باید بس جواب بده. پیغمبر باشه، مال پاسخ داره، از کجا اومد، چجوری رفت، حقوق و واجباتشو دادی یا ندادی، دنبال شر میگردیم، قلیل المعونه میریم. مثل چیه؟ مثال دنیوی بخوام بزنم، دیدید اینا که سوار هواپیما میشن، بیشترشون سعی میکنن بارشون کم همراهشون باشه. چرا؟ پیاده میشیم میری تو اول تحویلش میره، خب ممکنه وسایل آسیب ببینه، بعد پیاده میشیم حالا بریم واسیم کنار این نقالا که بیاد بس بگیم آقا با بار کمتر میرم حلافیش کمتره. این دیگه خیلی 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 دور بود، فقط برای تقریب بزن بود. هرچی بار سنگین تر سوالات قیامت هم بیشتر. حالا آقا دوست داری اونجا توقف بیشتری داشته باشی خود دانی، ولی میگن خیلی گرمه. بلکه سزاوار مالداران آن است که ساعتی از خوف و اندوه و از تقصیر در حقوق مالیه و راه دخل و خرج آن خالی نباشن. حق اینه، پول داری آنن فکر کنی خدا اینا کجا اومد، حقوقشو دادم یا ندادم، هی گرفتار باشی و فکر کنی. و حال این که قیمت مرد به کمال و هنر است نه به سیم و زر، بزرگی و شرف در بندگی خداوند اکبر است نه به گاو و خر. یعنی این که حالا مثلا من بگم چند رأس گاو دارم، مثلا یه گاوداری ما داریم انقدر بزرگه اون تهش معلومه، میشه گاوداری تهش معلوم نباشه؟ یه وقتی دوتا دروغگو کنار هم نشسته بودن، یکیشون گفت پدر من یک پارکینگی داره، از این ورش را بیفتی تا اون ورش ممکنه عمرت قد نده که تمامشو ببینی. دومه گفت بابای من یه عصا داره، هر وقت هوا سرده ابرار میذاره کنار که خورشید بتابه، هر وقت هوا گرمه ابرار میده جلو خورشید. گفت دروغگو، همچین عصایی رو بابات کجا میذاره؟ گفت تو پارکینگ بابای تو. خب دروغ میگی چرا؟ این که ما یه گاوداری داریم تهش معلوم نی، آخ چجوری تهش معلوم نی، چش گار میکنه دیگه، اون که بی‌نهایت میگه، میگه چقدر طول و عرضشه، من نگاه میکنی دیگه. انا شرف به اینه، مثلا بریم سفر، وسیلتون چیه؟ مثلا پژو. شرمنده، حالا انشالله باشه سفرهای بعد و اینا. چی؟ مثلا ماشین من چه خوب، الان ما را بیفتیم این پژو کنار ما حرکت میکنه اصلا زشته. آقا مگه شرافتی من خوبه ماشین آخه؟ یا اون یکی مثلا همون چیزی میشه که طرف رفت راش نهدن بعد وارد شد بودن، آقا بفهمین قضا ریخت تو جیبش. خودم رو تحویلی گفتم خدمت، یه جایی میری مثلا سلام علیکم، علیکم، و میرم میشینه و یکی برمیشون میگه آقای فلانی استاد خیلی خوشحال شدیم شما رو دید. میگم دروغ نگو، من چند دقیقه پیش باید شما اصلا خوشحال نشدی، تو از دیدن من خوشحال نشدی، اون تو یک عنوانی رو داری میبینی خیلی بد. حالا نمیگم اینو، ولی از درون واقعا آدم قصدار میشه که این چجور برخورده. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، البته شعر عالم نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. الان باید اینجوری بخونیم، ولی نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. ملاک تحویل گیریمون شده این چیزا، یعنی به وضوح شما هستن. مثلا جایی رفتیم اینجوری میکنم تا همجور رد میشه، بعد میگن ایشون مثلا آقای فلانی هستن، آقا در آغوش میگیره. میگم چند روز پیش شما منو دیدی حتی دستم ندادی، ولی الان در آغوش داری فشار میدی دندام درد گرفت. اینا چرا؟ دروغ دیگه، ادای بازی دیگه. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. هنر نداشته باشیم، هر چقدر برو و بیا و مال و اینا داشته باشی، قلندران حقیقت، اونایی که دنیا گریزن و دنبال حقیقتن، تو رو نمیخرن. قبای اطلس هم اینه، قبای حریری که مثلا خیلی گرون قیمت و خیلی فاخره، نمیخرن. آدم یه چیز دیگری آدم ایزاد میشه. والله مال، اولاد و اعمال، هی گفتم خیلی حدیث خوبیه که فردی میخواست بمیره نگاه کرد به مالش و اولادش و اعمالش. به مالش گفت من همراهی میکنی؟ مال گفت من در حد یه کفن در خدمت. به اولاد گفت شما همراهی میکنین؟ گفتن تا سر قبر میایم، فوقش نیم ساعت هم بشینیم قرآن بخونیم. به اعمال گفت میایم؟ گفتن تا آخر باد. اعمال با ما میمونن، اموال و اولاد به درد ما نمیخورن. این علاج عجب به مال که خیلی واقعا زننده است که کسی به پولش عجب داشته باشه، این منافات با تولید ثروت نداره. این منافات با این که انسان اشتغال ایجاد بکنه، کارآفرینی بکنه، این با اینا منافات نداره. پول انسان در راه خیر خرج بشه، آدم پول در بیاره به مراکز خیریه، به مجموعه های فرهنگی، به افراد نیازمند، این خیلی عرضه داره. بارها من این عرض کردم، بعضی از ما سوسیالیست متدینی، هر کی پول داره دزده. آهای چرف جو حرف زده، یک کسی با خدمت و تلاش داره پول در میاره. خدا پدر مادر تو بیام روز. تولید ثروت خیلی کار خوبیه، اما هنر اینه که این ثروت میاد از این بر خرج کن، جمع کنی فاصل میشه، کفک میزنه. مال کفک زدن به درد کسی نمیخوره. علاج عجب به قوت و قدرت خود، هفتمین از هشت عامل. کسی عجب به قوت و قدرت خودش داره، آدمه چارشونه یه آخر قویه، مثلا بدن برزیده ای داره، بازوی مثلا ستبری، سینه ایسه، این چیز. اما عجب به قوت و قدرت خود علاجش آن است که به یاد آورد امراض و آلامی را که خدا مسلط بر بدن او گردانیده، و نظر کند که شبی تب چگونه قوت او را ضعیف و بدن او را لاغر و نحیف می‌گرداند. خیلی شما مثلا قوی هستی؟
بله.
کرونا گرفتی؟
بله.
خب الان میگی بله، اون موقع چه حالی داشتی؟ بله، اینجوری بود. رو به موت بود. همه ما سال 74 بود، ما آنفولانزا گرفتیم. اولی ما بعدش دیگه توفیق نشد، یعنی بعدش یه قسمت نشد آنفولانزا بگیریم. اون یه دفعه گرفتیم. ما حالم طوری شده بود، مثلا مهر رو می‌ذاشتن، برمی‌داشتم، چشممو تکون می‌دادم. یعنی احساس کردم خب دیگه مثلا به اتمام قضیه داریم نزدیک میشیم. خیلی مثلا رفقا تفلکان ناراحت و قصه، اصلا هی دستمو نمیتونستم تکون بدم، یعنی همجوری افتاده بودم روی ته، چیزی میکردن فلان، بعد یکم مثلا یه سوپی چیزی میریختن، یعنی جون نداشتم سوپو ببلعم. قشنگ این زندگی، بعد از زندگی منو دعوت بکنن تا لحظه‌ی آخرش میتونم کمک کنم. چون میگن تجربه کسایی که رفتن در شرف بودیم. خب این که آدمیزاد به چی بنده؟ دقت کردین مثلا یه ذره آدم اول سرماخوردگی این آبریزه شروع میشه و بدن درد میگیره، کلافه میشه. مثلا میگه 1000 تا مرض بگیریم سرما نخوریم، مثلا آبریزشی که مغز رو خالی میکنه، آدم عصبی میشه. یه چیزی خوردیم دل اومده، خدا نکرده کسی کلیهش درد میگیره، یه جوری مثل مار به خودش میپیچه. همین آدمی چارشونی گردن کلاف نمیتونه، واقعا نمیتونه بشینه. من دیدم همینجوری دور خودش رو زمین میچرخه. این آدمی زاده. بعد تو به چی مینازی؟ الان این بازوی گنده رو مثلا بزنی به پلو، درد کلیت کم میشه؟ یا مثلا این نمیدونم سیکس بک از این سکنی فرمایند و اینا، اینا کاری به کلیه اون درد میگه. یه زنگ اینقدر حرکت میگه نره میزنه. همین قبل از عید تو یه جلسه ای بودیم، من گفتم یکی از این یکی از دوستان یک مرتبه بلند شد و کتش رو در، از ما سنش بیشتر، کتش رو در آورد و بعد گفت حالم خوب نیست و فلان اینا. من این نگاه کردم خیلی بسیار آدم موقری دیدم خیلی به هم ریخت. سری گفتم بریم اومدم و زنگ زدم پزشک دانشگاه گفتم هستید من دارم میام. بنده خدا رو سری سوار ماشین کردیم خیلی سرق پیشونی. رسیدیم دکتر رو رفتیم بنده خدا سری بذارید من فشار رو گرفت و چیزای دیگه و گفت مثلا سابقه چیزای این عرق سرد رو پیشونی چه قرصم داد بذاری زیر زبونش اینا. سابقه قلبی داریم مثلا کلیتتون کجا اینا. بعد اومدیم بیای من خودم من اشاره کرد جوری کردم پیامک جلوش چیزی نگو من خودم میترسه یعنی حالا خود جلوش میگی به قول این خدا رحمت کنه پدر ما آیت الله مهدوی کنی میفهمیدن که یه وقت خارج از کشور رفته بودن برای سفر اونجا بیمار شدن بعد میگفتن ما رو بردن برای بچه بود من مسلم خودشون نشدم ما رو بردن تو بیمارستان و روی تخت بودیم گفتن آقا یه پزشکی میخواد بیاد اون خیلی حاضقه مثلا درجه یک میخواد بیاد ببینه شما رو. این اومد آزمایشا اینا رو دادن دستش حالا من رو تخت خوابیدم میگرفت دستش شروع کرد نگه اینجور بعد که آدم طبیبی شاید بود ولی آدم حکیمی نبود جلوی دکتر یه جور آقا یعنی یه مزغار روی یکی داشته به رفت کشنیش دیگه تمام شد رفت طبیب یه اشاره کردم پیامک زد که سری نوار قلب بگیر چون احتمال سکته است یه سونوگرافی هم بکن مثلا سنگ و اینا نباشه بعد تا بنده خدا رو گذاشتیم که نوار بگیرن اومدم بیرون بیمارستان بیمارستان بهمن حسن بودم چیکار گفت قلبو گرفتی زود بیار هم خودش هم اون چیزو نوار رو دیگه سری اومدیم و یه نگاهی کرد و تصویر رو برای پزشک قلب خودش بنده خدا فرستاد دوباره رفتیم برای سونوگرافی و اصلا خیلی سرخ پیشونی با... میگم شما فکر کنید یه آدم محترمی که اصلا هیچ وقت خیلی حرف نمیزنه خیلی چیزی به رو نمیاره مستعصل بود پیشونی عرق سرد هی مینشه نمیتونست بشینه و من نگران بودم سکته نکرده باشه چون تو که نسل ما که از 5 سالگی سکته میکنیم الحمدلله آدمی زاد اینه بعد احساس چیز میکنیم احساس مثلا یه حس گردن کلفتی همین دو سه سال پیش بود دیگه کرونا گرفتم مهر بود رفتیم دیدن یه بنده خدایی برگشتیم بعدم اون سالم بود من نمیدونم چرا اگه من داشتم چرا اون نگرفت اگه اون داشت من گرفتم چرا خودش هیچیش نشد بس مثلا کرونا گرفته بود به ما ناقل داد بعد خودش خوب بود اصلا شب اولش من تب کردم و بویاییم رفت سمجد دراز کشتم خدایا من چیز در خدمتیم اینا بلن. اون ندای خاصی نیمد که حالا در خدمت هستیم نیستیم هیچ همچه افتاده بودیم لاجون فلان بعد جالبه مثلا یک دو روز بعد خوب شده بودم رفتیم آزمایش دادیم گفت شما ناقل نمیدونم چی چیکی مثلا انگار من خود همون خوب باشم خیلی وحشتناکی شما فلان جایی نرو باز دوباره موندیم یه هفته خونه تا دوباره منفی آدم ساد اینه چی نمیدونم الان میره خونه سرم درد میکنه دلم درد میکنه دندونم الان درد میگیره نیم ساعت بعد نعره میزنی بعد به چی مینازی بازوها رو داشته باشه الان بازو تو بزن به دندون دیگه خوب میشه و نظر کند که شبی تب چگونه قوت او را ضعیف و بدن او را لاغر و نحیف میگرداند و اگر یک رگ از بدن او به درد آید از هر عاجزی عاجزتر و از هر ذلیلی ذلیلتر میشود و احمق کسی است که به قوت و قدرت خود نازد و حال این که اگر مگسی چیزی از او برو باید نتواند استرداد کنه شما کی؟ من پهلوان فلانی هستم مگس این شیرینی از جلوش برده بود مگس جناب پهلوان از مگس شیرینی تو بگیر رفته بالا ولی میگرفتن تو ارزه نداری یا دنبال مگس بدوی سرعت تو هست بیشتره بعد به چیت مینازی ولی بازو هم خیلی گنده است حالا میگن دیگه از جناب مگس همین یه پشه رو ببینید شب که میخوایم بخوابیم که میاد تو سوراخ گوش نمیدونم طواف میکنه جا برو اونورتر خو یه پشه شب میاد ما رو بیچاره میکنه ما کیم آخه که به قدرتمون مینازیم و اگر مورچه‌ای به گوش او داخل شود روز و شب فریاد کند و اگر خاری به پای او رود عاجز گردد و اگر غباری به چشمش رسد متأثر شود دیدید مثلا یه چوبی چیزی میخوره یا بغل ناخن چیزی اومده اینجوری میکنی کشید چی میشه تا یه هفته انگشت درد میکنه این مثال اینجا کمتر شده یا بیشتر شده ما اصلا ضعیف از اضعف نمیدونم از اضعف و ضعفای اصلا ما چیم که مینازیم تخوف و دق و تقتل و البق یعنی اندک دقی صدایی که بلند شود او را میترساند و پشه ای او را میکشد مثل نمرود که حالا ما بهش میگیم نمرود و جاهل به این که هرچه او را قوت باشد از خری یا گاوی یا شتری بیش نخواهد بود چقدر ما زور داریم من میتونم 70 کیلو رو بذارم رو پشتم و ببرم. جسارتا من یک موجودی نشون میدم 200 کیلو رو چابک میبره. اگه شرافت به اینه که خب اون شرافتش بیشتره. باز میخوام که مثالا خیلی صریحه، ولی خب دیگه مرحوم نراقی الحمدلله خوش دست بودن و حق مطلب رو ادا میکنن. بچه عجب و افتخار به چیزی میکند که گاو و خر در آن از او بالاتر و بهتر است. و اما عجب به جاه و منصب. حالا موقع قدرت جسمیه، یه موقع قدرت حالا غیر جسمی، غیر مادی، یه مقامی، جایگاهی، منصبی، این چیزا داره. عجب به جاه و منصب و حکومت و امارت و قرب سلطان و کثرت انصار و اعوان از اولاد و خیشان و خدم و غلمان و قبیله و عشیره. افتخار به چی میکنه؟ عجبش به چیه؟ به این که من جاه و منصبی دارم، مسئولیت، حکومت در یه جایی، حالا ایشون دستن در کار. قرب سلطان، مثلا ما جزء بستگان فلانی یا پیش فلانی ما جایگاه داریم، یعنی فلان کس منو ببینه به اسم میشناسه، افتخار. الان کثرت انصار و اعوان، خیلی ها رفیقشن، دوستشن، دوروبرشن. از اولاد و خیشان، حالا یا فامیلان، و خدم و قلمان یا پولدار کلی، پیشکار و نوکر و خدم و حشم و این چیزا داره. و قبیله و عشیره، حالا قدیم اینجوری بوده که ما جز مثلا قبیله بنی فلانی، خیلی عدمون زیاد، خب باشه، حالا شما مریض شی قبیلت مثلا میان چیکار میکنن؟ دن دور جمع میشن شفا میگیری؟ پس این مرضی است که بسیاری از اهل دنیا به آن مبتلا و به این جهت مساکین از پندار و غرور ایشان در بلا به زیردستان به نظر حقارت نظر میکنن و از هر کسی چشم زیردستی و فروتنی دارن. این بدبختیه. حالا اونایی که زیردستشونن که اونا ظلم میکنن، این کارگرمه، اون کارمندمه، اون کارشناسمه، همه رو تحقیر میکنن. بقیه هم که میبینه چه توقعی داره؟ زیردستش بشن. مثلا من رد شدم، آقا شما دست ما رو نایدم که، مگه ما دست شما رو ببوسیم؟ بخره گفتن مستحبه برای عالم و اینا. اولا نگودن هیچ کسی بیاد میگه آقا یک حدیثی من بخونم، حالا چون خودم جزء علما هستم اینو میخونم که بوسیدن دست عالم بالاخره استحباب داره. این رسما دیوانه است. خودم میگم که بعد خود نجات استحبابش گفتم به شما، عمل هزار تا عمل مستحبی دیگه از اونا رو بگو اگه راست میگی. توقع داره بقیه هم فروتنی بکنن. مثلا ما رد میشدن آقا شد دستی رو سینه بذارید بالاخره انجام اینجوری کنین، اینجوری صاف واسطه شما هیچ واکنش خوبی نداری. معلومه این بنده خدا گرفتاریش زیاده. غافل از این که همه ریاست دنیویه در معرض فنا و زوال و مایه خسران و وبال است. مسئولیت در این دنیا میگیری، باش الان یه دستور دادی، عواقبش چی است؟ یه خط نوشتی، عواقبش چی است؟ ها یه موقع یه کاری رو به من گفتن انجام بده، توی اردیبهشت بود، گفتم خب مثلا تکلیف این چند نفر چی میشه؟ اینا مثلا حقوق میگیرن؟ گفتن اینا قراردادی هن، حالا تا مرداد هم که مثلا قراردادشون. گفتم خب تا مرداد بعد حقوقشون چی میشه؟ حالا اون موقع یه جا میگیرن، تا میگیرن مثلا به زن و بچه شون میگن 5 ماه بگین بزاق دهانتون ترشح نکنه، یه باری حقوق میگیرین بعضی 5 ماه بخورید. آره به همین راحتی. خب بالاخره اینو مسلمونن، حقی دارن، چون قرار دادیان یه جوری برخورد میکنیم انگار داریم به اینا صدقه میدیم. این شکلیه واقعا؟ و این مسئولیت اسمش مسئولیته، یعنی من پاسخگوام. مسئول یعنی پاسخگو. شما میپذیری عواقبش رو میدونی؟ با یه خط شما، با یه سخنرانی شما، با یه حرف شما بازار بالا پایین میشه، این فردا قیمت جواب داره، اینو میدونی؟ نه. فقط دنبال چی هم؟ محافظ چند تا داریم؟ 8 تا. از اینا هم دارم جوری به فشار میدن سیم داره. آره بعد یه حالتی، بعد من میرم جای صلی الله محمد، اینا از اون هم داره، ماشین هم چی چشاش دودی سیاه دیگه، از اون چراغا بوق بوق از اون هم داره. آره من هستم. صبر کن، تخصص لازم برای این کارو داری، کسب میکنی. مؤمن باید تلاشگر باشه، کسب میکنی، یعنی رو کله کچل مردم اوستا میشی. من آرایشگری بلد نیستم آقا، این ببین اگه کنار میزنم با آخری برسم احتمال خط گرفتن رو که یاد میگیرم که حالا یه سیر آدم درست کردی همه کلا کج و کله که در نهایت خط گرفتن یاد بگیری میشه همچی چیزی. این کاری که دارن میگن یه چیزی داره ها. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، اون زعیم شیعه صاحب رسائل و مکاسب، مرحوم صاحب جواهر، میخواست از دنیا بره، گفت مرتضی رو خبر کنید. اومد شاگردش بود، گفت مرتضی من دارم از دنیا میرم، از احتیاطاتت بکاه، بر منبر بشین و فتوا بده. مرحوم شیخ انصاری صاحب جواهر از دنیا رفت. مرحوم شیخ انصاری زعیم شیعه است، ننشست، کاغذ و قلم برداشت، یه نامه ای نوشت به یه شیخی به نام مازندرانی. اینا با هم همدرس بودن. نامه نوشت که جناب مازندرانی، ما دوره که با هم همدرس بودی شما هوش و گیرایی و علمت از من بیشتر بود. الان مرحوم صاحب جواهر از دنیا رفته، به من گفته بشینم به جای او، ولی من احساس میکنم شما از من اعلمی. شیخ انصاری صبر کرد. پاسخ جناب مازندرانی اومد، پاسخ این بود که آره اون موقع من از شما بهتر بودم، ولی بعد من این راه رو ادامه ندادم و شما ادامه دادی، لذا شما از من اعلم هستی. پاسخ که اومد، شیخ نشست رو منبر. شیخ انصاری، اصلا من نمیدونم اسمشو بدون وضوح حق دارم بگم، اون عالمی که شیطان میگه نه ما برنامزی کردم سرش رو کلا بذارم، تناب و پاره کرد، خوابی که همه شنیدید. خب این شیخ انصاری نمیشینه. صاحب جواهر من بشینم، حالا اگه من بودم صاحب جواهر، حالا شیخ انصاری اگه سکنه، من یه دار قیافم علمایی تر نیست، اگه بزنی من بشینم، یعنی بدو بدو میکنم. چند شب پیش داشتم یه بحثی رو از مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه میدم در مورد اینکه انسان مثلا بره به سمت دنیا و اصلا چیزایی رو ایشون گفت بود، واقعا اگه بگن آقا بیا شما مسئول این لیوانای آب شو، تن و بدن آدم میلرزه، بیا مسئول لیوان شما آب پر کنی بدی دست مردم، یه موقع کم نریزم زیاد نریزم، بعد اون وقت به ترتیب مردم هستن مثلا به یکی جلوتر از اون یکی ندن. برای این انقدر ایشون تون و با هشدار صحبت کرده بود. بعد اینجوری میکنی آقا تکلیفه دیگه. برادر عزیز، خواهر محترم، شما به خودسازی و معنویتت بپرداز، اگر کاری تکلیف شما باشه میان سراغت. حالا اگه بدین من دم دست باشم، این موقع اگه تکلیف شد دیگه این همه را نیان دنبال ما، من همین دم دست باشم زود تکلیفم ادا کنم. به این بهانه دنبال پست میدویم. یه صاحب مقامی که میبینیم مثلا آقای فلانی هنره، یه سلامی تنظیم کنیم ما با ایشون بکنیم، یه عکس هم اگه بشه ما بگیریم با ایشون توی قاب، حالا سلام کن یه عکس هم بگی، بچه کام میشه، حالا دیگه باب باز میشه، شما ما رو برسون چنگک با خودم. اون اسمش زیگیلیشنه، اینجوری میچسبی به یه نفر ول نمی کنی. یه وقتی ما رفتیم یه کاری رو پذیرفتیم، یه نفر زنگ زد از این 0912-71 از این شمارای جوری 72 بلان. خب اون ایام من مجبور بودم جواب بدم دیگه، چون نمیشد آقایون مثلا مسئولین که در تماس بودیم از گوشی رو جواب دادم. سلام علیکم رحمت. آقای دکتر بنده از دوستداران شما هست، من اصلا کسی اینجوری حرف میزنه کلن حالت چگونگی به هم دست میده. بفرمایید، ما پا به رکابی، ما خاکساری، ما چی چی یکی. گفتم بزرگوارید، سلامت باشین، بفهمین خدمت رو. آقای تو من میخوام خدمت شما باشم. گفتم جسارته مثلا از چه جهت در چه حوزه کلن؟ گفتم خدا میدونه و همین شدت. یه وقت جایی بودیم خانم اومد آخر که گفت استاد ما چی کار کنیم؟ گفتم در چه مورد؟ گفت کلن. گفتم کلن دعا بفرمایید. کلن چی بگم آنها دعا بدن؟ مثلا بشود مثلا چی بگی؟ چی سوالی آخه؟ گفتم در چه حوزه‌ای؟ گفت کلن. گفتم بزرگ با من متوجه میشم کلن. گفت اینه آقای دکتر، شما هر کاری میکنین مثلا بگین من در رکاب شما باشم. گفتم خب من مثلا الان مشغول کار خون. گفت همین مطالعه پژوهش، من در خدمتم، جایی میخواین برین من بیام باز با هم بریم، من در خدمتم. احساس کردم این باز گرفتارتر از منه، خیلی حالش خرابه. گفتم چشم، حالا شما راتون افتاده، دیدم این هرچی من توضیح بدم که ول نمیکنه، من 5 ساعت میخواد حرف بزنه. گفتم شما راتون افتاده اگه که نکته. گفت آقای دکتر نکته حوزه و هیتش معلوم نیست، فقط مهم اینه که من در رکاب شما باشم. خیلی تلاش کردم که دیگه دوباره ارتباطی برقرار نشه، اگه زنگ زدم دیگه جواب ندادم. یعنی چی که الان من در خدمت باشم، در رکاب باشم؟ من رکاب ندارم. هرچی نگاه کردم دور و بر رکابی ندیدم. نگاههای بر این صحیفه مینا به خامه خورشید نگاشته، سخنی خوش به آب زر دیدم که ای به دولت ده روز گشت مستظهر، مباش قره که از تو بزرگتر دیدم. مستظهر یعنی انسان پشتیبانیشو و دلگرمیش از جایی. به دولت ده روزه خودتو پشتگرم میدونی، مباش قره که از تو بزرگتر دیدم. این عالم گنده تر از ما زیاد داشته. اگه قرار بود قدرت به کسی وفا بکنی به ما نمی‌رسید، به ما اولیا میچسبید دیگه. کسی که به نظر عقل نگاه کند همه این جاه و منصب را مانند سرابی میبیند که تشنگان بادیه را میفریبد. خیالاتی چند است که به آن کودک طبعان را به دام میکشند. تا چشم بر هم میزنی باید تخت و افسر و کلاه و سر و جاه و ریاست را ترک نمود و در خانه گور تنها و ذلیل بر روی خاک خابیده، نه اهل همراهند و نه عیال، نه جاه به فریاد رسد و نه مال. فرزندان و اقارب قدمی چند آیند تا او را داخل قبر کرده به کرم و مار و عقرب بسپارند و مراجعت کنند. نکیر و منکر اومدن، اسمت چیه؟ استاد غلامی هستم. اونجا استاد غلامی، من رب بک. سوال از من میپرسین؟ من چقدر تحقیقات علمی در ارتباط با توحید داشتم. یه دونم پس کلت بهت گفتن من رب بک. بعض اینجوری ما حفظ میکنیم من رب بک، الله جل جلاله، من نبی یک، من ام. دوست عزیز، اون موقع که روح از جسم میخواد جدا بشه چیزهایی با روح میره که جزء ذات آدم شده باشه. اینا که حفظ کردی مال جسمه، کنده که میشه آدم یادش میره. اون چیزی با ما ولی میگم خب سوالا که معلوم، مثلا ما کتابو میگم قرآن، نه. اون که یادت بیای بگی قرآن باید جزء ذاتت شده باشه، کتابت قرآن باشه، روزی 10 صفحه بخونی اونس بگیری تا قرآن با تو همراهی کنه. ولی حفظی که نیست که، من در طول عمر تمام گناهان انجام میدم ولی چند تا سوال نکیر منکر رو حفظ میکنه. این بار در جریان نیستی اصلا. چند غروره دغل خاکدان، چند منی منیت، ای دوست من استخوان، پیشتر از تو دگران بودن که از طلب جاه نیاسوده ان. حاصل آن جاه ببین تا چه بود، سود بودم ما به زیان شد چه سود. این چه نشاط است که از آن خوشدلی، غافلی از خود که ز خود غافلی. با وجود اینکه این انصار و اعوان و قبیل و خیشان در دنیا نیست، تا خواهش ایشان به عمل می آید بر دور او جمعند و گرد او می گردن. حالا می نازم به دوستا و رفقا و فامیلا و اینا که دورم هستن، اینا تا کی دورتن؟ اینا تا وقتی دورتن بر دور او جمع و گرده او می آیند که خواهش ایشان به عمل می آید، یعنی کارشون را بیفته. و آن بیچاره مسکین باید خود را به محالک اندازد و دین و دنیای خود را دربازد و خود را بر کوه و دریا و بیابان و صحرا سرگردان سازد تا از دور او متفرق نگردن. یعنی من باید خودم رو بکشم تا اینا همچنان بمونن، ولی کارشون را نیفته که منو ول میکنن. من با مردم قاعده اینه، دور از جون شما بزرگ برا. مردم آدم برای چی میخوان؟ برای کارشون را بندازی دورتن، را نندازی بله. یعنی نگاهشون غالبا ابزاریه با آدم. خیلی من اینو دیدم، خیلی در این حد که مثلا با یه کسی سلام علیک داشتیم، گفته آقا یه جایی مثلا یه برنامه، گفتم شرمنده من مثلا خیلی علی این برنامه رفتن نیستم، نمیتونم. تمام، قطع ارتباط. یعنی مثلا فقط برای که من بیام اونجا صحبت کنم رفاقت کردیم، نه دیگه. حالا بالاخره ما گفتیم میام آخه وقت نمی کنم، گرفتارم، باید مطالعه کنم، کشته، ناراحت میشه، قش. دارم خاطره میگم، ما مردم آدم برای کارشون میخوان، ولی از 100 تا کار راه بنداز یه دونه راه اندازی چی میشن؟ ناراحت میشن، پشت میکنن به انسان. و بر جاده و خود را به کوه اینها تا دور متوجه نگن و بر جاده اطاعت او مستقیم باشن و در حوادث اعانت و یاری او نمایند. و اگر سالهای فراوان به ایشان نعمت بی پایان دهد و از برای ایشان همه چیز آماده سازد و یک روز در یک خواهش ایشان مسامحه کند. 100 تا کار کرده یه دونه نتونسته، نشد، سر از اطاعت او پیچند، بلکه کمر دشمنی او را بر میان بندند و در محافل و مجامع بدی او را مذکور سازند. همچنان که مکرر خود مشاهده کردیم فلانی میشناسی؟ آدم نیست بابا. یه بار ما به این رو زدیم گفتیم فلان کار رو بکن، نکرد. آقا من کی میدونم، تو 10 سال هرچی داشتی از اون داشتی. نه بابا، اون همه فیلمش بود، بعد فهمیدم چه آدمیه. یعنی 10 سال کار تو رو انداخت، بعد یه کار رو انداخت، 10 سال فیلم بود، اون یه کار واقعیتش بود. آره خیلی آدم رزیلیه، من فهمیدم اینا. کلی میبنده به بنده خدا. چقدر اینجوری دیدیم، یعنی چقدر شده لطف کرده انسان به یه فردی مکرر، من در مکرر، بعد طرف یک جوری زده زیر همه چی. اینجور وقتا چون همه تجربه داریم دیگه، دل معمولا دلم برای خودمون فرد میسوزه. ما حالا با این کاری که کردیم، حالا فرض کن من اصلا هیچ یادم رفت، خب خدا مگه ولید میگه این عالم عالم چیه؟ عالم کنش با کنشه. یه کسی اینقدر به تو محبت کرد، اینقدر لطف کرد، سر هیچ و پوچ، سر طلبکاری یه جایی بزنی آبرو فردا ببری، بدگویی بکنی، حرمت او رو بشکنی، اون ببخشه، خدا راحت نمیگذره. بذار تو این عالم بعضی اینجوری میگه افراد حلال که میگه حلال کنم خدا میبخشتش میره بهش. خب بره. یه بار جایی گفتم که ببینید بعضی وقتا ما میبخشیم ولی خب خدا ول نمیکنه. همه گفتن پس ما بخشیدیمش. ولی مطمئن و خدا قطعا میزنتش دیگه. ما خلو را چجور بخشیدی؟ شما از ته دل خودم این شبا دیگه داریم آماده میشیم که فردا شب انشالله خدا هم ما رو ببخشه. بذار ببخشیم و خدایا من همه رو بخشیدم. ولی فلانی یه ذره پروندهشو خود دقیق‌تر نگاه کن. ببین با بخشش من حالا باز خودت سلام میدونی. یعنی جبرئیل میکارم که خوب مطالعه نکنه. شما خودت شخصا ببین اگه صلاح دونستی و ولی من پیشنهادم اینه که اگه شد باز یک مثلا تصادفی داشته باشه. هر جور باز خودتون سلام میدونی. چقدر خوبیم با. مثلا خدایا تصادف هم نشد یک سنگ کلیه داشته باشه. اگه بشه. دندون درد خدایا تب کنه. یه روز موهاش به هم بریزه. فل کن ببخش. در شرف شب قدریم. خدا رحمت کنه آقا مجتبی رو. خدا انشالله در اعلی علیین ایشون رو جا بده. یکی از رفقا گفت خیلی گفتم این خاطره ولی باز میگم چون شب قدر نزدیکه. گفت رفتم خدمتشون نماز ظهر عصر رو، بعد نماز عصر که تموم شد آقا اومدن بلند شدن گفتم آقا اولین سفر حجمه و دارم میرم یه نکته‌ای بفهمیم. آقا فهمیدن آقای فلانی مثلا آقای فلانی همه روز متاثر شده بودن که آقا با یه ته دل حرف زدن اینه. گفتن میریم اونجا اولین بار که چشت به خانه خدا افتاد میگه خدایا هر کس در هر جای و هر زمانی هر ظلمی آل من آمدن سهون خواسته نا هر کاری نسبت به من انجام داده من میدونم یا نمیدونم همه رو من گذشتم بیا تو هم از من بگذر. بعد این میگفت اصلا یه طوری این مطلب رو نقل کرد. خود حاج آقا مصطفی یه طوری گفتن میگفت اصلا رفتم مکه از همینجا فرودگاه همش رو این جمله رو داشتم مرور میکردم که در مقابل خانه خدا باید همین رو بگم و گفتم تو خدا من از همه اینا این حرف از ته دله. خدا رحمت بکنه علامه طباطبایی رو آیت الله باقری کنی یه روز رفتم پیشون معمولا از چیزا نمیگن حالا نمیدونم بعد از چون چند سال اخیر این وقتی چیزایی میگن یه بار رفتم پیششون گفتم آقا من دلم تنگ شده اومدم ببینمتون من بچینو چای گفتن چستیم فرمودن یه روزی رفتم پیش علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی چیز بودم خیلی به هم ریخته بودم همونجور سال شک بعد میگفتن رفتم خونه علامه علامه تو راهروی خونه بودم اینجور وضو گرفتم مثلا اومدن بیرون آستیناشون بالا بود بعد تکیه دادن به دیوار یعنی معلوم بود که مثلا نرفتن داخل که یعنی با من بیا داخل همونجور تکیه دادن به دیوار همونجور جواب آمدن رو کردن به من گفتن که الله 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 شو گفت کامل چیز شدم قشنگ تمام وجودم رو توحید گرفت اومدن بیرون بیرون نپرس نگاه میکنی میفهمی اون آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی نگاه میکنه میگه صلاح تو در اینه تو ببخش اصلا به این فکر نه حالا ببین آخه من میبخش آقا اینقدر به بعدش فکر نکن آقا اون خیلی ظلم بدی کرد باشه همون ظلم میگه تو ظلم نکردی تو ساحت خداوند رو نرفتی و مخدوش نک همه من خیلی 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 بیشتر شما عزیزان خیلی 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 کردم ولی بالاخره یه چاله چولای همه داریم دیگه بگذر قبل از ورود به لیلی قد هر شب میگیم خدا ما از همه گذشتیم تو هم بیا ما بگذر همه اعمالی همه رو میدونیم چه خبر علاج عجب به عقل و زیرکی و اما عجب به عقل و زیرکی خود آدم خیلی باهوش زیرک مثلا میفهمم خیلی فتنه بالا فتنه بطا فتنه تفتن بالایی دارم خب پس این علامت بیعقلی و بلادت است خیلی باهوشیه، من خیلی باهوشم، همین نشون میده هوش ندارم، من بسیار عاقلم، اتفاقا خیلی احمقی که خودت میگی من خیلی عاقلم. این علامت بیعقلی و بلادت است، زیرا که عاقل پیرامون عجب نمیگرده، عاقل نمیره دور عجب و سمت عجب نمیره، بلکه عقل خود را حقیر میشمارد و اگر در مکانی تدبیر ثوابی از او ظاهر شد یا به امر پنهانی برخورد، آن را از جانب خدا میداند و بر او شکر و بر آن شکر میکند. اگه واقعا انسان این مثل چیه؟ من میگم که این مراجد پیرمرد 90 ساله نشسته میگه این حلقه حرامه، چی میگی حلقه حرامه؟ من خودم دکترا دارم. یعنی شما مثلا با دکترای مکانیک در مورد اینکه شر چی و چرا حرام کرده اطلاع داری؟ این پیرمردی که 75 سال 80 سال داره میخونه و تدریس میکنه و تحقیق میکنه و مکتوب میکنه، این نمیفهمه؟ همین که میگی تخصص دارم خودم عقل دارم، نشون میده نه تخصص داری نه عقل، ولی در مقابل متخصص یه رشته اینجوری گردن کلفتی نمیکردی. و بدترین اقسام عجب، عجب به رأی و تدبیری است که از او ظاهر شود و در نزد ارباب عقل و هوش خطا باشد، ولی در نظر صاحبش از راه جهل مرکب ثواب و درست نماید. یه نظر غلط و اشتباهی دارم، خیلی هم نسبت بهش شیم اطمینان خاطر دارم که درست همینه، جهل مرکب دارم، نمیدونم و نمیدونم که نمیدونم، و گمراهی و زلالت جمیع اهل بدعت و زلال و توایفی که مذاهب فاسده و آراء باطله را اختیار کردن به این سبب است. اینا که اینجوری منحرف شدن، همه اینا فکر میکردن میفهمن و خیلی میفهمن و هیچ نمیفهمیدن. و اصرار و پایداری ایشان بر این رأی و مذهب که به جهت رأی و مذهب به جهت عجبی است که به آن دارن و به این جهت به مذهب خود افتخار مینماین. یعنی روی دنده ای میفتن کوتاهم نمیدونم. یه وقت از همین دانشگاه شهید بهشتی سوار آژانس شدم بیام دانشگاه، راننده یک بار تا قیافه ما رو، بعضی اینجا قیافه رو میبینن، حالا نگه بشناسه، همین که ظاهر مثلا مذهبیه، میخواد تمام مسائل جمهوری اسلامی رو ظرف 5 دقیقه مطرح بکنه و انتقام رو بگیره. گفتش که همینجور سوار شدم، گفتم سلام علیکم مثلا، خسته نباشید. گفت علیکم سلام. 4 قرون یار رایانه میدن، همین 4 قرون رایانه رو میخوان حذف کنه. اصلا دیدم که بحث اون روزها این نیست و بچه‌م رایانه نیست، یارانه است. یازه بود اینقدر عجله کنیم. خودم درستش میگفتن. اون میگفت رایانه. 4 قرون دیگه چیه که رایانه ندن و فلان اینا. یه نگاهی کردم دیدم که حالا خیلی جای بس نی. ولی کلمه رو بگم که من خود جای دیگه خواستی حزب الله دیگه رو بزنی، آقا کلمه رو درست بگی. گفتم بزرگوار رایانه فارسی کامپیوتر میشه. اونی که به عنوان کمک هزینه میدن قبلا سوبسید بود، یارانه است. گفت وقتی 4 قرون یارانه ندن دیگه رایانه هم نمیشه خرید که. دیدم نه این خودشو از تک و تا نمیندازه. گفتم انشالله عاقبت به خیر شید و اینها. یه چیزی میگیم افتادم زمین، 4 نفر دارن نگاه میکنن، خدای شاکرم که این نظر سینه خیز برای مشهد از ما پذیرفتیم. حداقل بگو امامزاده ساله سینه خیز تا مشهد تمام به ورامین نرسیده، میریم یک پشت لباس رو زمینه، پشت پیرن رو زمینه، بلند شو خودتو بده کن بگو خوردم زمین. چرا همیشه آیت الله باقری کنی حفظه میفند مرد اونی که حرفش دوتا، کی گفت حرف مرد یکیه؟ من یه حرف غلط میزنم همینه دیگه، همین که حرف مرد یکیه. آقا حرف مرد دوتا سه تا، کی میگه حرف مرد یکیه؟ چرا حرف اشتباه خود اصرار میکنی؟ اینی که گفتم غلط بود، میگفتم ادعنم در رد. نه ما دیگه گفتم منعقد شد دیگه کلام، کی مگه ما حرف بی خودی؟ و بدین جهت امم بسیار و توایف بیشمار هلاک شدن، چون آراء مختلفه پیدا کردن و هر یک به رأی خود معجب بودن. کل حزبن به ما لدیهم فرحون، سوره معارکه مؤمنون آیه شریفه 53. و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله محمد و آل محمد
خبر داده اند این نوع عجب غالب خواهد شد بر اهل آخر از زمان از این امت. حواستون است؟ عجب به هوش و زیرکی و اینها رو پیغمبر میگه مال کیه؟ مال ماست. امت آخر زمان. و علاج این از علاج سایر انواع صعب‌تر است، این سخت‌تره، زیرا که صاحب آن از خطای خود غافل و به غلط خود جاهل است و الا هرگز آن را اختیار نمی کرد. و کسی که خود را مریض نمی داند چگونه در صدد معالجه خود برمی آید؟ من معتقدم خیلی خوبم، چه مشکلی دارم؟ همچنین رأی میگن خب این رأی شما بین دلیل غلطه. ببخشید رأی ما غلطه؟ شما چند کلاس سواد داری عمو جان؟ چند سالته؟ به چند سال ربطی نداره، حرف غلطه. تو بچه 5 ساله هم اگه به شما بگه حرف غلط، حرف درستی باشه و کارت قرارداد بپذیری، به سن ربطی نداره. با بعضیا بحث میکنی میگن چند سالته؟ میگم به دنیا نیومدم هنوز. جواب سوال بده. به سال مگه آخه من چون 60 سالم هرچی میگم درست، شما 55 سالته حرف خاصی نداری. کدوم قاعده است این؟ و چون عجب به رأی خود دارد، گوش به حرف دیگران نیز نمی کند، بلکه ایشان را در محل تهمت می داند. یعنی هر کی هم حرف میزنه بی سواده، حالیش نی، با من لجه، حسادت میکنه، نمیتونن ما رو ببینن، چند تا مگه مثل ما هستن؟ آقا اصلا اینا نیست، بنده خدا داره درست میگه، شما چرا بی خودی مطلب میسازی؟ و علاج فی الجمله این مرض آن است که آدمی ذهن خود را متهم شمارد و تا مادامی که حجتی قاطع از عقل یا شر در دست نداشته باشد به رأی خود مطمئن و مغرور نگردد. تا وقتی که دلیل نداری برای اینکه داری درست میگی، بی خود بر حرف خودت اصرار نکن. و شناخت ادله قطعیه از شرع و عقل و مواضع سهو و خطای در براهین و قضایا موقوف است بر عقل کامل و قریحه مستقیمه با سعی تمام و مزاولت قرآن و حدیث و مصاحبت اهل علم. اگر انسان میخواد واقعا به اون حرف درست برسه، از مواضع سهو و خطا دور باشه، موقوفه یک، عقل کامل ما داریم، دو، قریحه مستقیمه، یعنی خیلی طبع و مزاجش دقیق و درست و روبه صراط باشه با سعی تمام، خیلی هم تلاش کنه، مزاولت، مزاولت اینه که انسان مشغول یه کاری بشه و رنج اون کار رو بپذیره، مزاولت قرآن و حدیث، یعنی بره قرآن و حدیث رو بخونه، بفهمه، تدقیق بکنه، و مصاحبت اهل علم و با اونه که اهل علم هم دائما هم نشینی کنه. ما وقتی اینا رو داریم، بعد در مورد موضوع دینی نظر میدیم، هی اصرار. چند شب پیش جایی بودیم، یه بنده خدا یه چیزی گفت، گفتم که مثلا اینطور نیستم، یه بحث یه فرع فقهی بود، گفتم اینطور نیستم، آقا بکش گفت من سالهاست اینو دارم تدریس میکنم. گفتم جسارت، حالا اگه میخواد یه نگاهی بکنید که این مطلب به این صورت نیست، این شکلی، اینجا این پاسخش میشه، حالا نگاه کنید باز اگه هم دیگر رو دیدیم یا اگه یه نکته بود. رفت که رفت، من بیشتر نگران اونایم که این داره بهشون تدریس، از بیخ داشت غلط میگفت. پس تو این بعد اونم یه فرع فقهی که آثار داره، هایی که سوال فقهی میپرسه بلد میگه بلد نیستم در این موضوع. عرض کنم که حالا اختلاف که هست، ولی به نظر من شما همون دو رکعتو اگر فردا به من میگن تو برای چی گفتی، خواستم کارش را بیفته، خب میگفت بره استفتا کنی، بلد نبودی چی گفتی، خصوصا تو این مسائل شرعی و دینی. و با این همه باز آدمی از غلط و خطا ایمن نیست و ثواب آن است که آدمی افکار فاسده و مذاهب باطله را تتبع ننماید و در آنها خوض نکند و قدم از قدم خانواده وحی و رسالت بر ندارد. دیگه امشب به توکل نمیرسیم، الحمدلله بحث عجب تمام شد، بحثش تمام شد، اما حکایت همچنان باقی است. خدا انشالله به حق این ایام، به حق نورانیت این ماه، به حق امام مجتبی، به حق حضرت خدیجه و به حق امیرالمؤمنین مظلوم، همه ما رو، قلب ما رو، ذهن ما رو، عقل ما رو، وجود ما رو از رذیلت اوج مسون و محفوظ بدارد ان شاء الله. جهت برآورده شدن همه حاجات، توفیق استفاده حد اکثری از برکات لیالی قدر، آمرزش همه گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، شفای مرزا در رأس آجا، تعجیل در فرج آقا، مدد پیشگاه وجود نورانی زینت امیر المؤمنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، صلواتی خط بفرمایید.